بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. برسوندیم که مسئله تجسم اعمال ای در حقیقت برمیگرده به همون تمثل ملکاتی که نفس شخص اینها رو در نشأه طبیعت بر اساس افعال این سوئیش به دست آورده. بعد همینطوری که تصریف فرمودن، این لفظ تجسم اعمال را آقایان خودمون به عنوان حاصل مضمون روایاتی که در باب تمثل ملکات نفس مطرح شده است از اونها اتخاذ فرموده. مثلا چند تا روایتی را اجازه می فرمایید که روایات همه با برکتن در این حال به کار میان. اینها را از همین فصل شرح فصل 57 نصوص الحکم بخونیم. این طبع جدید صفحه 373 را اگر بگیرید، اونجا از جناب کلینی در اصول کافی نقل شده که قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله انظروا من تحادثون فانه لیس من احد ینزل به الموت الا مثل له اصحابه الى الله ان کانوا خیارا فخیارا و ان کانوا شرارا فشرارا. حضرت فرمود که ببینید با کیا خلاصه دوست هستید و رفت آمد دارید و رفیقید، زیرا هیچ فردی در هنگام موت در حال احتضار نمی میره جز اینکه تمام دوستانش براش متمثل میشه. اگه دوستان خوب داره، دوستان خوبش براش متمثل میشه. اگر دوستان بد داره، همونها براش متمثل میشه. این حال ببینید از این گونه روایات تعبیر کردن به تجسم اعمال که در حقیقت تمثله. تمثل به این معنا که رفاقتی که با دوستان در اینجا داشت، این رفاقتی در تحت عنوان رفت بود، آمد بود، نشستن بود، خورد و خوراک بود، همدیگر خونه هم دیگر رفتن بود، سلام علیک بود، نشست و برخاست بود. بچه بس اون رفقا الان در لحظه مرگ اصلا خبرم نداشته باشن که او داره از دنیا میره. مثلا با هم دیگر جدا بودن، شخص در یه بیابانی گرفتار موت داره میشه احتضار، همون دوستان براش متمثل میشن. اینو این حشر با دوستان در نشأه طبیعت کم کم برای او یک ملکه‌ای پیش آورده و این ملکه در لحظه احتضار و موت برای شخص محتضر صورتهایی رو انشاء میکند. ولی اگه دوستان خوب داره، دوستان خوب براش متمثل میشه. اگر دوستان شرور داشت، همون شرورها براش متمثل میشه. روایت دیگر بازم از امام امیرالمؤمنین مربوط به کتاب شریف من لا یحضر الفقیه که آقا می فرمون ان المؤمن اذا حضره الموت و ثقه ملک الموت، وقتی مؤمن در لحظه احتضار قرار گرفته، ملک الموت بهش اطمینان میده، یه جوری که آروم بگیره. فلولا ذلک لم یستقر، چون اگه این کار نکنه لحظه موت، لحظه احتضار که خروج تعلقات نفس است از نشأه طبیعت و قطع اتصال اوست از عالمی به عالم دیگر، انتقال از یه عالمی به عالم دیگر، یه حالاتی در شخص پدید میاد. میبینی چند روزی توی خونه ای زندگی کرد، میخواد از اونجا دست بکشه بره یه خونه دیگر، یه حالتی داره. از یه دوستی میخواد جدا بشه، یه حالت استرابی داره. حالا میخواد از یه نشعهی که 50 سال 100 سال در او زندگی میکرد در بره و به عالم اوسعی از این بره، خود به خود. اینه که ملک الموت اگه مؤمن باشه او رو حالت آرامش میده. بعد در ادامه فرمود و ما من احد یحضره الموت الا مثل له النبی صلی الله علیه و آله سلم و الحجاج صلوات الله علیهم حتی یراه. هیچ فردی نمیبیره در حال احتضار مگر اینکه پیغمبر و اولیا برای او و حجاج الهی براش متمثل میشه. حالا دو حال داره. فان کان مؤمنن، اگر فردی که محتضر میمیره مؤمن باشه، یراهم به حیث یحب، اونطوری که دوست داره اینا رو میبینه. اما وین کان غیر مؤمنن، اگر مؤمن نباشه که یراهم به حیث یکرهو، اونا رو میبینه اما در حال کراهت، همچین با روی خوش نیست. این ببینید این حب و بغض او در همین نشأه طبیعت اینجا یواش یواش در اون ملکه پدید آورده، تبدیل شد برای او به صورت یک صورتی در نشأه برزخ که اون صورتها برای او متمثل میشه. یا در همین من لا یحضر روایت شده که قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند ما یخرج المؤمن من الدنیا الا برضا منه، مؤمن از دنیا خارج نمیشه جز اینکه به رضایت از این دنیا داره میره، راضیه. خلاصه همونیست که یا ایات ها نفس المطمئنه چه راضیتن مرضیه. چون بالاخره درسته که مؤمن داره از نشأه طبیعت در میره به یه نشأه بالاتری، اما اینجا محل تکامل او بود و ایشون هرچی خیر و برکت بعد از لحظه موت داره این برکات رو از همینجا کسب کرده. از دنیا سوقون، جای تجارت دیگه، و مؤمنم اینجا خوب تجارت کرد، بهره ها گرفت، ولذا برزن منهم، بر اساس یک رضایتی داره از اینجا میره. و ذالک اینه که ان الله تبارک و تعالی یک شفله الغطا، خداوند پرده را از روی چشمش بر می‌داره این لحظه احتضار، حتی ینظر الی مکانه من الجنه، تا اینکه جای خودش رو تو بهشت ببینه. یا مؤمن و ما اعد الله له فی آن، چم که خدا براش آماده کرده اونا رو مشاهده کن. و در این حال و تنسب له دنیا که احسن ما کانت له، دنیا رو هم به بهتر از اون چرا که خودش توش بود براش متمثل میکنه. این هم چیز خوبیه، مطلب خوبیه که تنسبه یعنی تعرضه، براش در معرض او قرار میده دنیا رو هم به بهترین وجه. اونم چی؟ به بهتر از اون چی که قبلا توش بود. بعد ثمه یخیر، حالا بعد اختیارش میدن، بیان آقا خودت دلت میخواد این جای اخروی تو، اینم دنیاست، اینم که دنیا هست خیلی زیباست، اینم که آخرت هست، اینم منزل تو، جایگاه تو، امکانات تو، مسائل تو، وقت مخیر هستی. میخوایی به سوی آخرت بری بفرمو، میخواییم که تو همین دنیا باشی هم بفرمو، چون هم لحظه احتضار دیگه در موته. حالا اینا دیگه برمیگرد به یه سری مباحث مثل مسئله بدا، که اگر احیانا یه چیزی آمد قرار بود که تحول پیدا کنه اما ناگهان صحنه برگشت، مثل اینکه بعضی ها میبینید در حال احتضار قرار میگیرن، اصلا دیگه یقین شده اینا از دنیا رفتن، گاهی میبرن تو یخچال میذارن، گاهی چند روز، حتی داشتیم نمونهایی تو ایام دفاع مقدس، بعضی از دوستان مثلا چند روز تو داخل یخچال بودن به عنوانی که شهیدن، بعد گفتن حالا یه تعداد شهدا جمع جور بشن که وقتی میخوایم یه ماشین بگیریم اینا رو بفرستیم یه تعداد متنابعی باشن. بعد خود رفتن در آوردن که بیان ببرن، دیدن یکی مثلا یکمی جون میخوره، اونو درش آوردن گفتن دوباره رفتن دیدن بهوش آمد و دوباره الان خودش هم سالیانی زنده است. از این گونه مسائل پیش میاد. به هر حال لحظه احتضار شد برای افراد پیش بیاد. احتضار هم یه لحظه است که حتما معنی احتضاری نیست که طرف میمیره و رفتنی است حتما، چه واسه برگرده. در یه همچین مواقعی شاید به مؤمن میگن این جای آخرت، اینم دنیا، دنیا هم به بهترین وجه. دلیلش اینه این دنیای بد که نیست، ایشون از این دنیا بد استفاده نکرده بود، جای خوبیه، تجارت خونه خوبی بود، تا اینجا که تجارت کرد بد نبود، حالا اونجا را بهش نشون میدن بعد مخیرش میکنه. فیختار و ما اندالله عز و جل، ایشون اختیار میکنه همون بهشت و اون سویی رو که در پیشگاه الهیه. بعد و یقول و میگه که ما احسن و به دنیا و بلایها، دیگه چه چیزی باز برگردیم به دنیا و با بلاهای دنیا. حالا درست خوبه، جای خوبی، ولی اینقدر سختی کشیدیم تا الان دیگه بسمونه. گرچه حالا بعضی روایات هم داره که وقتی میرن اونجا مقامات رو میبینن میچشن میگن ای خدای کاش میشه مجددم برگردیم دنیا، نمیدونستیم دنیا اینقدر جای خوبیه که آدم میتونه از اونجا این همه مقامات کسب کنه. این الان روایت نشون میده این در حد یک عرضه، یعنی تقریبا اون سو رو بهش عرضه میکنن، هنوز تو وادی چشیدن نرفت، در حد یک عرضه شدن. ولذا اگه میچشید چه بسا میگفت آقا ما همین دنیا میمونیم، یه چند روزی چند سالی بیشتر بمونیم، اینی که الان به من نشون دادید اگه برم توش میدونم بعد پشیمون میشم، بیشتر بمونم از اینا بالاتر. حالا به هر حال در حد فکر خود این مؤمن دیگه این گونه روایت. حالا ببینید مثلا یه روایت دیگر میگه آقا به یکی بهشت و حور و چه و فلان و همه چیز بهش میدن، ایشون میگه ما هیچی نمیخوام، ما هم خدا میخوام. او دیگه معلوم خیلی بلند همته. اینا همین مؤمنین دم دستی هن خلاصه. فیختار ما اندن، ایشون اختیار میکنه اون چرا که در بهشت و آخرت پیش خداست، میگه همونو باشه. و یقول ما اصنع به دنیا و بلای ها، دیگه چه کاریه که باز برگردیم دنیا و کشمکش ها و زجر ها و اینا که چی، مثلا خیرشو خوردیم همین وری میریم. حالا این تا اینجا مطلب یه مقدار، اما ای عبارت خیلی فلقنو. آقا امام صادق میفرماد که فلقنو موتاکم کلمات الفرج، که در صفحه بعد آقا اونو ترجمه فرمودن، فرمودن که پس تلقین کنید، لقنو تلقین کنید مردگان خود را در وقت مرگ. مردگان یعنی اونی که داره میمیره، یعنی محتضر خودتون رو، کسی که در شرف موته، اینا رو در وقت مرگ تلقین کنید به کلمات فرج، کلماتی که براش گشایش پیش بیاره. و این خیلی مسئله، در لحظه احتضار محتضر خلوت باشه، مثلا اتاق افراد اگه هستن مثلا اون لحظه رو گریه نکنن تا موقعی که علی ظاهر دیگه نفسش بند آمد و جانتر رفت، یعنی روح بخاری از نفس و از بدن بیرون رفت، دیگه افراد نیاز نیست گریه بکنن، نیاز نیست جزا و فضا کنه. حضرت فرمود که لقنو موتاکو، مرده هاتون رو، کسانی که در شرف موتن رو، اینا رو تلقینشون کنید به کلمات الفرج، به کلماتی که گشایش آور باشه براشون، الفاظی بهشون بگید که براشون انبساط بیاره، اونا رو تو قبض نگذاره، چون خود لحظه احتضار بدترین لحظه قبضه، دیگه بخوای بیشتر قبضش کنی له میشه اصلا. ولذا او رو به یه کلماتی که گشایش بهش میده، که الان یه روایت دیگر میخونیم نمونه ای قضیه است. اینه که حالا تو روایات ما اومد مثلا لحظه احتضار براشون سوره مثلا واقعه بخونید، دعای یستشیر بخونید، مثلا اینایی که تو روایات آمده، در حال یک کلماتی باشه که به او توحید تلقین کنه. این الان باب تلقین هم هست، هر چه الان بهش تلقین بکنید این براش سرنوشت ساز اصلا، خیلی سرنوشت ساز، ولی زد تلقینات خوب. حالا خاطراتی در این رابطه هست از خودمون، از دیگران، آقایونی که فرمودن، خیلی عجیب و غریب هست که واقعا لحظه احتضار لحظه شکار اصلا خیلی لحظه خوبی است. چه اینکه لحظه تشییع جنازه یه لحظه شکار خوبیه. در روایت ما دارن که تو تشییع جنازه اصلا حرف نزنید، سکوت، سکوت محض باشه. خیلی اگه بخواید همون مثلا لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، فاطمه عصمت الله، مثلا اینها رو تلقین براشون بکنید، این گونه کلمات رو که بذارید این شخصی که داره جنازش حمل میشه و الان نفس او بر اساس بدن اخروی و برزخیش که به عین این بدن دنیایی است بدون کنجاره ماده، این نفس الان همینجور بین این عالم و اون عالم مردده، در تردید. تردید نه به معنای شک، یعنی در حال آمد و شد، هم این سوییست هم اون سوییست، هم توجه به اینجا داره هم توجه به اونجا داره. ولی ازا فرمودن سکوت کنید. حتی به ما فرمودن تو روایات تو تشییع جنازه میت به هم دیگر سلام هم نکنید، فقط حالت حزن بگیرید، فعلا سرتون بندازید پایین، بگذارید تشییع جنازه بگذره، حالا دوستی و نمیدونم رفاقتی و گپ و صحبتونو بذارید بعدن. این لحظه لحظه خوب شکاری است. کسانی که شکارچیان از این لحظه تشییع جنازه، احتضار، کفن کردن، قسط دادن، دفن کردن، لحظه هایی است که میشه با محتضر مرتبط شد و از اون سو خبرها گرفت. که الان عنایت فرمایید یه دو تا روایت میخونیم. الان روایت که یکی دو تا نیست، فراوان، اما اینجا میخونیم روشن. اینا لحظه شکار که متاسفانه خب ما توجه نمی کنیم. اصلا تشییع جنازه‌ای ما بیشتر برای گپ و صحبت کردن و دوستان دیدن و همدیگر سلام علیک و خش و بش و اینا، نه به فکر خودمونیم، نه به فکر اون بیچاره‌ایم، نه به فکر طرفینیم. اصلا نمیدونیم که اصلا داستان چیه. اینه که اگر مثلا برای کسی که میت از 40 تا مؤمن نماز بخونن چقدر گشایشه، اگر در تشییع جنازه او چقدر مردم حاضر بشن چقدر گشایشه، نه این تشییع جنازه‌ای که 1,000,000 جمع میشیم همش فقط مثلا داریم گپ میزنیم، هر کسی با دوستش داره ببینه خب کجا بودی، چی بوده، امروز چی دیدی، چه خبره. این تشییع جنازه که به درد اون بیچاره نمیخوره که. 40 تا مؤمنی که همینجور توجه نفس اینها به اون شخص میت باشه و توقل در او کنن و همین جور بهش تلقین کنن، حالا یا تلقین به نحو سکوت یا تلقین به نحو کلام، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. ما الان خیال میکنیم او دیگه چیزی نمیفهمه، ولی که دیگه او الان فهیمترین فرد همین مجموعه‌ای که دارن تشییع میکنن همو اوست، چون ما تشییع کننده ها همه تعلق به جسم داریم، ایشون از تعلق جسمیت در دست برداشت. بهترین وقت ادراک اوست، ولذا باید اینجا به او تلقین کرد. اینه که این دستور بسیار شریف خوش. حالا این لفظ کلمات الفرج نه معناش این، و حتما براش بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، این مربوط به اون کلمه فرج نیست. فرج یعنی گشایش، که البته اونم معناش همین گشایش، اینی که آدم میگی که آقا انتظار بکشید فرج را، یعنی انتظار بکشید گشایش را. گشایش کیه؟ هستاهای نظریهی دارم که خیلی هم روش متسلبن و ما تو این جزوه حقیقت انتظارم آوردیم. به نظر مبارکیشون انتظار فرج، فرج یعنی گشایش، از ماده ف و ر و جیم به معنای گشایش، گشوده شدن، شکاف ایناست. فرج، انتظار میکشیم فرج را، یعنی انتظار میکشیم گشایش را. بعد پیغمبر و آل پیغمبر همه فرج دارند که ما در مقام صلوات به اونها صلوات میفرستیم، از خدا استدعا میکنیم که اللهم یعنی یا الله، بار الله سل درود بفرست بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و عجل و تعجیل کن فرجهم، فرج اونها رو تعجیل کن. یا گاهی به خصوص حضرت بقیت الله تعبیر میکنیم که عجل فرجهو، که ضمیر مفرده فرجهو شریف. این فرج رو ها میفهمون یعنی خدایا اینا اون چه دارن از معارف، از حقایق، از اسرار، از کلمات، از حالات، از مکاشفات، از تمام شؤونشون، اینا همه فرج. بار الله فرج اینها رو برای ما تعجیل کن. به این معناست که اون چرا اینا فرمودن در متن جان ما پیاده بشه. به این معناست حقیقت انتظار فرج. درسته یه معنای عمومی هست که الان همه دنبال او هستن که هر جور است امام زمان بیاد. اولا که استظهار از روایات اینه که مثل این که تا حضرت به این ظهور متعارفی که عموم مردم بهش معتقدن که خیلی اولیاء الله، این معنای عمومی را نه اینکه درست نیست اما خیلی به او کاری ندارن، چون برای اینکه کسی که دستش پیش میاد و قدرت اون داره که به محضر آقا مشرف بشه، دیگه با آقا نمیگه تو بیا، میگه آقا من میام خدمتتون. این الان زیر سر گرفتاری و بچگی ماست که نمیتونیم بریم پیش آقا، آقا میگه تو بیا. این الان تو بیا یه جنبه تنزلیست. این رو اون آیون اینجوری معنا نمی کنن که آقا تو بیا، یک نحوه احضار کردن آقاست. احضار اولیاء الله و ائمه اطهار یه چیزی خلاف ادب، ولذا هیچی که از آقایان اهل معرفت ائمه رو احضار نمی کنن. یعنی هرچی آدم دستور احضار بلد باشه، بله اجنه رو میشه احضار کرد، جن رو میشه، حالا افراد رو، اشخاص رو، علما رو، اموات رو، گذشتگان رو میشه احضار کرد، اما فرمودن اهل بیت و انبیا رو احضار نکنید. معنای احضار به این معناست که این آقا من شما رو احضار کردیم بیا پیش من، این بده، این جسارت به مقام شریف شد. اونو بفرمایید آقا شما آقاییتون حفظ بشه، ما خودمون محضر مبارکتون تشرف حاصل میکنیم. اینه که این معنای عمومی رو خیلی اهل معرفت بهش توجه نمیکنن، نه از باب این که حق نیست، درسته، اما از باب این که جسارته. این خوب نیست آدم به حضرت بقیت الله بگه آقا تو بیا، من تو رو احضارت کردم تو بیا، ما منتظرین تو بیا. یعنی چی؟ تو برو. آقا میگی تو بیا چیه؟ تو برو، شما برید، آقا بیاد یعنی چی؟ این جسارت به مقام آقاست. منطقه آنها روی بزرگواریشون گفتن حالا بخواید که ما بیاییم. اینا خیلی آقایی حرف زدن، ما آقای اونها رو نگیریم و جای خودمون رو به کرسی آقای اونها ننشونیم. اینه که پس این عجل فرجه هم یعنی چه؟ فرج یعنی گشایش. پیغمبر و آل پیغمبر گشایش دارند، حضرت بقیت الله که خاتمشون هست گشایش داره. گشایششون چیه؟ اینه که اون چه اونها بودند همون رو ما در خودمون پیاده کنیم، باز میشیم، منبسط میشیم. ولذا هر کسی هر جوری که انسان کامل بود بر همون مسیر خودش رو بسازد، باز میشه جدول وجودی او، باز میشه به جای اینکه با آقا بگه بیا، در خدمت آقاست. نه اینکه آقا ما هر جوری اینجا شبان روز خیابون بیابون کار این ور اون ور حسینیه روستا مسجد تکیه اینا کارار میکنیم تو بیا آقا. نه، اون چرا اونا فرمودن، علم اونها، کمال اونها، عمل اونها، خواب اونها، بیداری اونها، بچه‌داری اونها، زنداری اونها، زندگی اونها، اخلاق اجتماعیشون، اخلاق فردیشون، خانوادگیشون، عدالتشون، کمالاتشون، سکوت و خلوتشون، مراقبت و حضورشون، اینا تمام فرجه. اینا رو در خودت پیاده بکن، باز میشی. اینا در خود پیاده کن باز بشی. این مثل این است که آقا یک گل و گیاه میگه آقا به من آب بدید، من خودم شکفته میشم. فرج یک گل این است که باز بشه. باز شدنش به اینه که هوا بهاری بشه، نمیدونم چه بشه ایشون خودش باز میشه اصلا. ولی ذا وقتی اسرار اهل بیت را اون چه رو اونها فرمودن ما در خودمون پیاده بکنیم، اصلا باز میشیم. ما انتظار داریم که گشایش پیدا کنیم، اما گشایشی میخواهیم که گشایش پیغمبر و آل پیغمبر باشه. ما هر جور گشایش هم نمیخواییم. ما نمیخواییم جدول وجودی ما هر جوری باز بشه، نه. ما اون طوری که اهل بیت میخوان اونجوری میخواییم جدول وجودیمون باز بشه، ما گشایش پیدا کنیم. پس بار الله اینجوری فرج رو در ما تعجیل کن که ما اینطوری باز بشیم. وقتی که باز شدیم، سکوت ما، خلوت ما، مراقبت ما، حضور ما، ظاهر ما، باطن ما، تمام شؤون زندگی ما اگر همه شد همونی که پیغمبر و آل پیغمبر میخواهن، خب در خدمتشونیم دیگه. میخوای خدمت امام صادق برسه، میرسه. میخواد محضر امام امیرالمؤمنین برسه، میرسه. میخواد به محضر امام بقیت الله تشرف حاصل کنه، مشرف میشه. مگه چیشه؟ کدوم مردن، کدوم نابود شدن، کدوم هیچ شدن؟ همه که هستن، کل نظام هستی مشهود اونهاست. خب چیه؟ نقص چیه؟ اینه که به تعبیر آقا در دیوان فرمودن تو غایبی، اسم غیبت خود تو بر سر آقا گذاشتی. آقا تو غایبی. آقا کجا غایبه؟ آقا مظهر اسم شریفه، شهید حقه، شاهد حقه. غیبت، این غیبتی که حالا این همه روش دارن سر و صدا میکنن و این همه که بگیر و بیا و برو و چه کن و فلان کن، اینا اینجوری نیاز نداری برادر. همون تو خونت، تو زندگیت، تو زنداریت، تو همسرداریت، در تمام شؤون اجتماعی و مطلق زندگی و حالاتت شبیه پیغمبر و آل پیغمبر بشو. همه جا برات جمکرانه، همه جا برات حضرت معصومه است، همه جا برات مشهده، همه جا به حضور است، مقام توحیدیه. کل عالم دار و توحیدش میشه. نه اینکه الا من خودم بودم واقعا، یعنی صحنه اون روز اینقدر بود که صحنه اسفبار بالای سر قسمت بالای سر مبارک حضرت امام رضا علیه صلات و السلام، حالا یه چیز که روایات نوشتن اینجا درکت نماز خوندن چی و چی بلا. خلاص دیدیم افتادن به جان هم دیگر برای جا گرفتن و خلاص آقا با چه فحش بی افتی ناموسی ناب هم دیگر فحش میگفتن که چی میخواد اینجا درکت نماز بخونه. ها این که نیست که برادر. بله، وگرنه این همه اولیاء الله بودن به زیارت مشهد رفتن، کی حالا جنگ کرده که حتما بره اونجا؟ حالا شو دادم درکت نماز اگه بتونه، توفیقیست، نمیگم یه برکت مکانی باشه هست، نمیگیم نه. اما خب حالا که نمیشه دیگه، به فحش و به بد و به بی‌ناموسی و به بی‌عفتی و به چه، که من درکت نماز اونجا بخونم، بعد اسمشو بذاریم این میخواد که حتما علاقمند باشه. خب یه جوری، نمیگم این اعتقادات نه، نمیگم این حب ها نه، نمیگیم این علاقه ها نه، اما معناش هم این نیست که یعنی کلن دین رو بیاریم همینا کنیم. اینم نیست، بالاترها هم هست. نه، ولذا فرج معنای گشایش، که بهترین گشایش البته فرج پیغمبر و آل پیغمبر. یکی دیگر میگه آه نه، ما فلون دانشمند رو داریم، ایشون یه روشایی داره برای شما فرجیه. میگیم حالا بسیار خوب، ما نمیگیم. شاید خیلی ها گشایش هایی داشته باشن، بتونن زندگی دنیایی آدم رو یه گشایش هایی بدن، اما ما یه گشایشی میخواییم مال پیغمبر و آل پیغمبر باشه. بارالله اون گشایش پیغمبر آل پیغمبر رو بر ما تعجیل کن که ما تا تو نشأه طبیعت هستیم بتونیم او رو ادراک کنیم. اون و عجل فرج این آقایان رو. چرا؟ چون اینا صاحب عصمتن. گشایشی که اینها می فرمان بهترین گشایش نظام هستیست، وگرنه غیر از اینا شاید گشایش هایی رو پیشنهاد بدن اما به دل ما نمی چسب. ما اینو می خواهیم، ما اینجوری که اینا می خواهیم. اینی که حضرت فرمود در لحظه احتضار به موتهایتون، کسانی که در شرف موتن، اینا رو تلقین کنید به کلماتی که کلمات فرج باشه، یعنی گشایشش بده. مثلا نوعا الان تو تلقین در هنگام قبر، درست؟ این خودش الان یک نحو گشایش دادن به میت. ای میت بدون رب تو اینه و رسول تو اینه، ائمه تو اینن، امامان تو اینجوری هن، اون حقه، این حقه، این چست، این چست. این حالا دم به دم داره به این میت که حالا به ظاهر ما اسمشو گذاشتیم میت، اما در حقیقت نفس او با بدن برزخی الان اینجا حضورم داره، او حالا دم به دم داره با این حرفا گشایش پیدا میکنه، چون قوت ادراک با انسلاخ از مرتبه طبیعت اونقدر قوی میشه. ما الان بزرگترین حجابی که داریم نمیگذاره ما به راحتی کلمات را، عبارات را، معانی را، حقایق را ادراک کنیم. همین حجاب این چند کیلویه، این چند کیلویه یعنی ما را گرفتار کرده به نام جسم طبیعی. این یکی از ما برداشته بشه، قدرت ادراک شخص اونچنان قوی میشه. برای همینه که در هنگام خواب میبینی مثلا چه عبارت ها میگیره که اصلا در بیداری فکرش نمیتونه بکنه. قدرت ادراک بسیار بالا میره. ولذا به اینها تلقین کنید فرمان کلماتی که فرج باشه، گشایشی باشه، آن اینا منبسط میشه. حالا در ادامه همین یه روایت اینات فرمای صفحه 374 از جناب ابن باوه شیخ صدوق در همون من لا یحضر گوید قال از صادق علیه السلام اعتقل لسان و رجل من اهل المدینه علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه الذی مات فیه. زبون بیچاره بند اومد، مریض بود. یکی از افراد در زمان رسول الله یک دم مریض بود، زبانش کنه و قفل شد، گره پیدا کرد. فدخل علیه رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت بر ایشون وارد شد تا شنید فلانی مریض شد و شرف مرگ بود. بعد خبر به آقا رسید که آقا دیگه اصلا زبانش بند اومد، دیگه نمیتونه حرف بزنه. آقا برش وارد شد، فقال له، اینی که در روایت قبلی آقا فرمود موتایتون را تلقین به کلمات فرج کنید، این روایت داره تفسیر میکنه اون نه چه کلماتی بگیم که ایشون فرج پیدا کنه. حضرت بر او وارد شد، بر این مریض محتضر، فقال له قول لا اله الا الله، یعنی کلمه گشایشی است، یعنی بهش توحید القا کن. بهش فرمود اینو بکن. فلم یقدر علی، یه شخص بیچاره محتضر مریض قدرت نداشت اینو بگه، نمیتونست، پت پت واسه نمیتونست بگه. فعاد علیه رسول الله، بازم پیغمبر دوباره فرمود اینو بگو، لا بگو، لا اله الا الله بگو. فلم یقدر علی، باز نتونست، زبون باز نشد. حالا تلقین کننده کی؟ خاتم انبیا. حالا اینو بخوای بازش کنی حرف معجزه نیست، با طرف قابلیت اینو داشته باشه بتونه بگه، وگرنه نمیشه، نمیشه. با این که الان حضرت داره بشه بگو لا اله الا الله نمیتونه بگه، یه گیری هست، خلاص با این گیر رفت بشه. این لحظه لحظه ایست که اگه طرف بتونه بگه معلومه گیراش رفته، اگر نتونه بگه معلومه گیر داره. خلاصه یه چیزش هست که گره خورده نمیتونه باز بشه. حضرت فرمود بگو، دید نمیشه. و اند رأس رجل امراتون، دید بالای سرش یه زنی نشسته. حضرت فقال لها، به این خانم رو کردن فرمودن که حل حاضر رجل اما، شما مادرشونید؟ اینجا همچین بالای سرش نشستی هم. تو مادرشی؟ فقالت نم، عرض کرد آره آقا جو مادرش. نعم یا رسول الله صلی الله علیه و آله، انا ام، من مادرش. فقال له، حضرت خب حالا سری متوجه آقا، یعنی جسارت به این لفظ من از نهایت لفظ خودم دیگه، زود آقا ولی که این گرهی که زبان این فرزند داره باز نمیشه، همینجا خوابید است، باید یه جور گره باز بشه. و شما مادرش اینجا نشستی؟ گفت بله. فرمود که افرازیتون. فقال له، به این خانم فرمودن که افرازیتون انت عنهو املا، شما نسبت به فرزندت رضایت داری که داره میمیره الان؟ ف فقالت بل ساختت نواج، من نسبت بهشون اتفاقا خیلی غضبناکم، ناراحتم از دستش، سخت دارم. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت بهشون فرمودن که فانی احب ان ترضا، من دوست دارم که مادر شما از این بچه‌تون راضی بشید. حضرت گره مال اینه، این نمیگذاره. اینجا عمل کرد با مادر، حرفشون اصلا گوش نکرد. چه شد؟ خلاصه مادر تبدیل شد نسبت بهشون یک مادر ناراحت. این ناراحتی، این عملهای نابجا نسبت به مادر شد به صورت یه وصف نفسی. این وصف نفسی او در هنگام احتضار، این ملکه او جلوه کرد، شد یه گره لسانی، باز نمیشه این ملکه، دیگه نمیگذاره، مگر اینکه او رضایت بده یوم تبدل الارض غیر الارض، که دیگه اون سخط تبدیل به رضا بشه. اینجا حالا ببینید از جنبه علمی چقدر باید بحث بفرمایید، مثلا چجوری آدم باید بحث کنه؟ آقا چطور میشه که یک عمر ناراحتی به یک توجه رضایت مادر ناگهانی تمام اون گره ها باز میشه؟ تأثیر یک نفس و توجه یک نفس و تلقین یک نفس در دیگری چه اثراتی داره؟ این حالا اون بحثاییست که به عرض سندیم تو سرح العیون بابه نمیدونم عین هشتم چه بود، که نفس و بدن چقدر در هم دیگر اثر و تأثیر میگذارن، متأثر میشه. آقا فرمود من دوست دارم که تو مادر ازش راضی بشی. فقالت قد رضیت له، عرض کرد آقا جان راضی شدم. قد رضیت عنه لرضاک، اینم خیلی حرفه. چه مادری بود که دیگه تا این لحظه احتضار میره بچه‌اش، داره میره از دستش، بازم ازش رضایت نمیده. حالا چی گذشته در زمان قبلی؟ بعد تازم که آقا ازشون تقاضا کرد شما او رو رضایت بدید، فرمود آقا به خاطر رضای تو، لرضا، که به خاطر این که تو فرمودی من دوست دارم ازش من تو راضی بشی، من برای اینکه رضایت تو رو جلب کنم دارم ازش راضی میشه. این گره گشوده شد. فقال له، اون وقت جناب رسول الله تا که مادرش بهش اجازه داده، فقال له قل لا اله الا الله، فقال لا اله الا الله، گره برطرف شد دفعتا. حالا چه تأثیری؟ اینه ببینید، چون لحظه احتضارم هست، لفظ نفس محتضر نفسی است که مجرد از ماده است و الان تقریبا انقطاع از ماده پیدا کرد، میبینید دفعتا با یک توجه میتونه شاید این مادری رو که میخواست از او در دنیا رضایت بگیره، باید روزها میگذشت این اونو واسطه میگرفت، برادرش را، پدرش را، دوستش را، عمه و خاله را، اینقدر رفت آمد میکرد این مادر غضبناک رو بتونه بعد از مثلا چند ماه چند سال از خودش راضی کنه، الان دفعتا به یک آن همه چی حل میشه. اینه که میگم لحظه احتضار لحظه حساسی، چون نفس در مقام تجرد برزخی است، تعلق داره با بدن مثالی که به عینه بدن دنیوی است، کنجاره ماده از او منقطع شد، نزع شد. اون وقت ناگاه میبینید تأثیراتی که با در نشأه طبیعت به صورت تدریج در طی زمان یک سال، یک روز، یک مثلا عمر باید حاصل بشه، ناخودآگاه به یک آن دفعتا حاصل میشه. ولذا از لحظه احتضار که انه مقام دفعی عالم آخرت داره شروع میشه. اینی که تا حضرت مجددن بهشون فرمودن قل لا اله الا الله، فقال لا اله الا الله، این فا به عنوان فای مترتب بر قبلی است، یعنی همینجور بدون تراخی، بدون وقفه در جا گفت لا اله الا الله، چون مقام تجردی است. اون وقت تلقین کلمات گشایشی مثل تلقین توحید به میت، تلقین توحید به محتضر، تلقین معاد به محتضر، اینا چه کاری میرسه؟ ولذا تلقینی که سر قبر میت برای کسی که جسم او در درون قبر افتاده است، فعلا یه جسم مادی است، بدن او هم نیست، اما بالاخره این نفس چون سالیانی به این جسم تعلق داشت، قطعا الان بزرگترین مورد نظر او همین جسمه. چه اینکه اگر هم ما این قبر هم پر خاک کردیم، جسم طبیعی رو در قبر دفن کردیم، بازم چون این جسم جسم این شخص بود، نفس بر اساس حرکت جوهری از دل همین ماده متکون شده و لذا به راحتی تعلق خودش رو به او بر نمی داره. اگه کسانی قوی باشن، نه نیاز دارن برن اونجا سر قبر، همینجا شخصی که از این نشأه رفته رو میخوان احضار کنن میتونه. اما اگه کسی قوی نباشه، یکی از راه‌های احتضار کردن افراد به همون سر قبر رفتنش. منتها قبر طبیعی است، زیر این نفس سالیانی در نشأه طبیعت به این بدن، به این جسم طبیعی تعلق داشت، گرچه این جسم طبیعی الان دیگه از اون نیست، به عنوان یه جسمی است از اجسام عالم، اما تعلقی که نفس همچنان به این جسم طبیعی داره میتونه ارتباط بین کسی که خواهان ارتباط است، بین او رو و بین اون میت رو ارتباط برقرار کنه. غرض لحظه احتضار یا لحظه دفن کردن جسم میت، تلقین کردن ها، اینا همه گشایش دادن به اوست، تلقین به کلماتی که این کلمات براش فرج درست میکنه. ولذا ما از اهل بیتمون یاد گرفتیم که برای تلقین هنگام دفن میت اون جمله ها رو بگوییم، که اگه اونا نفهمیدن ما چی میگفتیم مثلا. دیگه اکثری مردم میبینید دیگه، اگه همین تلقین رو روحانی بیچاره به اونها کرده نکرده، ما بقیه میگه ای کجا میری، نمیدونم بچت منتظره، ای بیا، ای اینقدر آخباخ میکنن دیگه، او بیچاره خورد شده است بدتر از اینا. اما اون چرت کلمه‌ای که به درد او میخوره یک کمی گشایش براش ایجاد میکنه، این تلقین. روی تلقین عنایت داشته باشید. خب بعد ادامهش حضرت فقاله، بازم آقا جان بهشون بعد از لا اله الا الله، الان ببینید یکی از کلمات گشایشی جمله است، فقال، آقا بهش فرمود که بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. یکی از جمله های فرجی اینه، بهش بگو که آقا بنده خدا بگو یا الله، ای کسی که کم رو قبول میکنی و از زیاد میگذری، از من هم کم رو قبول کن و از من زیاد رو بگذر. این کلمه او رو گشایش میده، او فرج پیدا میکنه. اینه که دیروز بعض رسوندیم که لحظه اواخر حالات افراد بگردید تو بین زندگی او، اگر یه حرف خوبی داشت یه وقتی، مثلا یه مثلا روش خوبی داشت، یه بخشش خوبی داشت، خلاصه در زندگی یک فرد یه چیزایی پیدا میشه، حالا هرچی آدم بدی باشه، گناهکاری باشه، مگر اینکه حالا یه کسانی مثل یزید و امثال اینا و صدام اینا باشن که دیگه کارنامه آنچنان سیاه هست که آدم نمیتونه نقطه سفید پیدا کنه. اما خب متعارف عموم مردم که خلاصه هم گناه میکنن، هم خوبن، هم بدن، گهی بر زین میشینن، گهی زین به پشتن، خلاصه یه چیزایی هست تو بینشون. تو بین اینها تو زندگیشون بگردی، ولی تا شخص از دنیا رفته زود مثلا بدگویی او فلان فلان ای فلان فلان شده، الحمدلله به درک رفته مثلا. حالا میشه آدم مثلا عقده دل خالی کنه، اما نتیجه ثم مازا، نتیجه چیه؟ این مثلا بگرده تو آه عجب آدمه، فلونجا یه کار خوبی کرده بودیشون، اون را چیز کنه. همین توجه نفسی که این شخص میاد یکی از افعال او را یا یکی از کردار و جمله های او را، اون رو وقتی میارن برای او گشایش میشه، چون نفوس توجه بکنن قوغاست. حالا آدم تخیل بکند تأثیرات میگذاره، تا چه برسه توجه عمقی قلبی باشه. ولذا از این شخص شاید در طول عمر بدی ها دیده، اما میبینید لحظه مرگ باز ناگهان عشق از چشم آدم صادر میشه، در میاد. چیه؟ ناگهان مثلا به یکی از چیزایی که خوبی هاش بود توجه میکنه، میگه خب اون خوبی اینه که اصحاب، یکی از راه های نجات یافتن از بلا و مصیبت ها رو هم روایات ما رمز دادن همین، مثل این که الان اینجا رمز داده که در سجده نماز آدم آخرین سجده میتونه یا من یقبلون یسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، یا در قنوت بگه، اینا تأثیر میگذاره. اصحاب رقیم روایات داره گویا نقل کرده باشیم از تفسیر شریف صافی جناب فیض نقل کردیم. اینا 3 نفر دوستانی بودن با هم دیگر رفتم بیچاره ها صحرا برای نمیدونم کسب و کاسب نمیدونم هیزم هشیش چی اینا جمع جور کنم بیارم. رفته بودن تو دامنه کوه، بعد آقا باران آمد، چه باران شدیدی که حالت سیلاسای سخت، اینا بیچاره ها گرفتار شدن چه کنیم. از اون ور دامنه کوه نگاه دیدید یه غارمانندی مثلا جای چاله ای چیزی خوبی هست اونجا، میشه اونجا پناه برد وگرنه اگه نریم اونجا الان سیل ما رو میبره. رفتن اونجا، اتفاقا دم غار اون بالا یه صخره بزرگی هم بود، این بارون که خیلی شدید کرد دورور این صخره رو یه کمی خاکا اینا چه اینا اون درون بودن، خیال میکردن خود دیگه جای امن نیست به این خوبی، تا صبر میکنیم بارون ایست بگیره در بریم. بعد یه دم تلپ صخره اومد دم غار رو بست. اینا 3 نفر بودن که معروف شده در قرآن میگن اصحاب رقیم، غیر از اون اصحاب کهف بودن که رفتن در غار به خاطر فرار از ظلم و جور روزگار. نه این 3 تا اینجوری شد قضیه، طبق این روایت رفتن تو هیچی صخره اومد در این روزنه رو ورودی رو به طور کلی بس تو موندن، ای داد و بیداد، نه صخره رو میشه 3 نفری تکون داد و هیچ کس هم که خبر نداره ما اینجا حالا تو این تو هستیم، هیچی مردنی شدیم دیگه. و خلاصه به ذهنشون آمد حالا آدم وقتی به سختی بیفته، وقت سختی اون از درون خودش جدول وجودی ناگهان از غیب عالم بر اساس ارتباطاتی که نفس اشتغالش رو از این نشأه کم کرد و ارتباطش به غیب شدید میشه، ناگهان اتصال شد. چی شد؟ به یادشون آمده که حالا تو درون این غار، گفتن آقا بشینیم هر کداممون یکی از این افعال در طول زندگیمون، از این کارهایی که میدونیم این کارو فقط برای رضای خدا انجام دادیم، اینو به یاد بیاریم خدا رو به این فعلمون قسم بدیم. اینه که یکی از لطائف روایات اینه که اعمال خیری که شخص برای رضای خدا انجام داد، این اعمال شفاعت کنندن، شفیع میشن. اگه اینو ما برای خودمون شفیع قرار بدیم، هر یکی هم به طبق روایت، حالا اون یکی رفت نشست گفت خدایا من که میدونم گناهکارم چه، اما یکی از کارهای عمر من، فلون کار من فقط برای رضای تو بود، من دیگه اینو به حسابی هیچی انجام ندادم، قربان آقای الهی قمشه ایجام بشم. وقتی نامه نوشتم بهش گفتم ما میخواییم قرآن چاپ کنیم فلونجا به ترجمه شما، مثلا حق تألیفتون چه میشه، حق ترجمه تون ایشون بود، من برای رضا خدا ترجمه کردم، کار به این امور ندارم، هر کس میخواد چاپ کنه ازش روزی بخوره نخوره کار ندارم. یا اون شاعر هست در زمان امام زین العابدین شعری در مورد کربلا گفت، خب اون موقع جب اون طوری بود که دیگه کسی جرأت نداشت راجع به اهل بیت حرف بزنه، که شاعر شعر گفت و از خوشحالی شعر آورد خدمت امام زین العابدین، اونم اونچنان متعول شد، آقا هر چی در بساط داشتن از نمیدونم از نقره و چه و دینار اینا بهشون تقدیم کرد. بعدم فرمود به بنی هاشم بگید جمع بشن، همه بنی هاشم جمع شد. آقا فرمود که ایشون در مورد کربلا شعر گفت، حالا چقدر جو بود بعد از زمان معاویه بود دیگه، اون جنایات نسبت به امام امیرالمومنین، اون خفقان و اون جو، اون چنان یک کسی اینجور شعر بگه. آقا فرمود ایشون در مورد کربلا شعر فرمود، شما بنی هاشم نمیخواد بهش تکریم کنی. تو این روایت داره که کل بنی هاشمی که حضرت اون روز خطاب کرد همه جمع شدن، اینقدر به این شاعر، حالا کی بود فرزدق بود کدوم، اینقدر براش انعام آوردن، زنها علنگویشون، نمیدونم دستبندشون، گردنبندشون، خلخالشون، پارچهشون، لباس اینقدر ریختن دور او که تا به قد او بالا رفت. تموم که شد ایشون عرض کرد آقا جان، فرمود آقا جان اون لحظه که داشتم شعر رو میگفتم با خودم نیت کردم فقط و فقط برای رضای خدا باشه، من هیچی نمیخوام، چون شعرگویی در عرب و انعامگیری اصلا رسمه، بنابراین تمام این سلاطین همه تو دربار شعرا دارد، این آقا تکون میخوره میگه اگه یه شعر گفتی یه قصیده گفتی بهت انعام میدیم، این اصلا رسم عرب بود. حالا این خودش آدم قوی شاعر معروف روزگار، گفت آقا جان اون لحظه ای که داشتم شعر میگفتم با خودم عهد کردم فقط برای رضای خدا بر آقا جان بگم، هیچی نمیگم، لطف بفرما آقا جان نه از خود شما نه از بنی هاشم، تمام اینها رو بگید ببرم پس بگیرم، من هیچی نمیگم چون با خودم عهد بستم. این گونه از افعال آقا هم او رو تکذیبش نکرد که آقا یعنی چی؟ من یه حجت خدا هستم، من چیزی بهت بخشیدم چرا دارید در؟ نه آقا فرم تحسینش فرمودن، بعد هم فرمودن بسیار خوب، چون ایشون قصدش اینجوریه ما به قصد ایشون کار نداشته باشیم، هر کسی به وظیفه خودش عمل کرد، ما هم عمل کردیم، ایشون به وظیفه خودش عمل کرد، چون میفرمود به هیچ وجه نمیگیره، هر کس هر چی گذاشته مال خودش برداره. این گونه از افعال بر آدم شفیع میشه، ولذا این سه نفر اصحاب رقیم هر تک تک نشستن تو زندگیشون یه فعلی را که به نظر خودشون فقط برای خدا بود این یاد آورد، بله من فلون فعل اون، بعد گفت خدایا تو رو به این عملی که برای فقط تو بود این سنگ رو از سر راه ما بردار، این تا دعا میکرد یک سوم رفت، اگه این معلومیش اون عملشون برای خدا بود دیگه، اگر نبود اینجا اثرشو نمیگذار. بعد او دومی همین جور نشست، اونم یک دونه عمل رو پیش خودش یاد آورد، خدا رو به او قصد، دید یک سوم دیگر رفت، سومی هم باز یه دعایی کرد، یک سوم دیگر دید کل سنگ خورد شده، اینا از اون غار در آمدن نجات پیدا کرد، معروف شد به اصحاب رقیم. اینه که حالا غرضم ببینید تلقین این طوره، لحظه احتضار لحظه تلقین کردن فرده و او بر اساس این که تجرد مثالی پیدا کرد و از جسم و کنجاره ماده جسمی منقطع شد، سرعت ادراک او رو نمیشه اصلا قیاس کرد با اون، چرا که خود همین شخص بود در نشأه طبیعت با بدن عنصری، اصلا نمیشه فکرشو کرد، وگرنه پیرزن و پیرمردی که آدم 70 سال میخواد به اینا نماز رو یاد بده که خلاصه این اهدنه رو یاد بگیرن، صراط رو یاد بگیرن، آخرش بلد نمیشن، این چجوری یک دفعه لحظه احتضار، حالا این هم براش دعای استجیر بخون، نمیدونم سوره واقع بخون، همه رو هم به تمامه به وجه اتم اعتراف میکنن همه رو. اینی که حضرت بهش فرمود اینو بگو، او گفت اقبل من نل یسیر وعفو عن نل کثیر انک انت الغفور عف انک انت العف الغفور عف العف الغفور العف از اسماء الله الغفور. فقال لها بعد اون شخص این جمله رو فرمود، اون محتضر فقال له ماذا ترا، حالا آجان این تلقیناتی که بهش فرمود حالا برش گشایش ایجاد شده، آقا بهش فرمود که حالا چی میبینی؟ اون برگشت فقال ارا اسودین قد دخلا علیه، دو تا سیاه میبینم که اینها بر من دیدم، که ارا دیدم دو تا سیاه دیدم که اینا داخل شده بودن بر من، قال اعدها فاعادها، و آقا بهشون فرمود که به اینا بگو برگردید، اینا برگشتن. فقال مازا ترا، حالا بهش گفت که حالا چی میبینی؟ فقال تبا ادامن، این دوتایی که اومده بودن سیاه چرده کذا اینا از من دور شدن آقا جان، اینا رفتن و دخل ابیزان، دوتا سفید آمدن بر من وارد شدن، و خرج الاسودان اون دوتا، بعد فما اراهما دیگه اون دوتا سیاه رو نمیبینم، و دن الابیزان که این دوتا سفید اومدن پیش من، اینا نزدیک دارم میشن، منی من الان که یأخذان به نفسی، اینا میخوان جان منو بگیرن. از صحنه به طور کلی زیر رو شد. اون جبرائیل بود، عزرائیل بود، اون صورت کذایی عزرائیل بود که بر اساس اعمال او و ملکات او داشت او را به صورت یک سیاه و کذا داشت ملاقات میکرد، که اینا در حقیقت اون صور برزخیهی بودن، از ملکات نفس خود او انشاء شده بود و این صور برزخیه هم بر اساس ملکات او زیر سر اون سخط مادر بود که تجسم برزخیش اون شد. بعد که حضرت سخط مادر رو تبدیل به رضا کرد و این کلمات فرجگونه رو به ایشون القا فرمود و به اون سیاه تشر زد که برو، چون مادرش اجازه داد دیگه، دیگه از اون حال در بیا، ناگهان همون سیاه سفید میشه. اصلا به اصطلاح تمثل هست و تجدد امثاله و به حرکت جوهری باز همون سیاه براش متمثل میشه سفید. بعد فمات من ساعته، همون لحظه دیگه جان در داده این شخص، منتها جان در داد به این نفر رفت. خب ولی اینا رو نگاه میفرمون، اگرم باز شده انشاءالله چند تا روایت فردا تشرف داشته باشیم. الحمدلله.